بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. روایاتی رو که مرحوم کلینی در باب حق حاکم بر رعیت و حق رعیت بر حاکم مطرح کرده بودن، این روایات رو میخوندیم که رسیدیم به یه روایتی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد که حضرت فرمودن من ترک دینن او ضیاعن فعلیه یا الی و الیه، یا بعضی روایات داره. به این مناسبت روایاتی رو که این مضمون درش هست بهش اشاره کردیم که رسیدیم باز به روایاتی که تو مجموعه که توسط مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه اقدام به تولید اون شد، جامعه احادیث شیعه، روایاتش رو بررسی کنیم. که خب عرض کردیم اونجا فتوا داده شده انه یجب علی الامام قضاء الدین علی المؤمن المعصر من سهم الغارمین او غیره ان کان انفقه فی طاعت الله الا المهر. روایت این قسمت رو هم خوندیم، رسیدیم به روایتی که جناب شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در امالی خودش آورده. همطور که مستحضرید کتاب‌های امالی کتاب‌هایی بوده که اساتید در اونها املاء می‌کردن حدیث رو. ما امالی مفید داریم، امالی شیخ طوسی داریم. اینها جلساتی داشتن، تو اون جلساتشون املاء می‌کردن یه حدیث رو، و جناب شیخ مفید هم اینجا این روایت رو در واقع املاء کرده و یه سند هم داده. سندش هم خب مفصله، از خودش شروع میشه تا میرسه به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، و این ظاهرا هم سندش سند معتبری است. که در این روایت البته از امام صادق علیه السلام نقل میکنه تا میرسه به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، که امام صادق میفرمان پیغمبر بالای منبر رفتن، سعد رسول الله صلی الله علیه و آله المنبر فتغیرت و جناته، ولی چهرهشون تغییر کرد، ولی تمع لونه رنگشون عوض شد. ثم اقبل به وجهه یا اقبل علی الناس به وجهه، رو کردن به مردون، فقال یا معشر المسلمین. و تو اینجا این جمله هست، حالا من اون بقیه جملاتش حالا چون میخوام توضیح بدیم چیزه فقط میخونم. حضرت فرمودن انی انما بعثت انا و ساعه کهاتین، سبابتین رو به هم ضم میکن. ثم قال یا معشر المسلمین ان افضل الهدى هدى محمد صلی الله علیه و آله و خیر الحدیث کتاب الله و شر الامور محدثاته علا و کل بدعه ضلاله علا و کل ضلاله ففی النار. بعد فرمود ایها الناس من ترک مالا فلاهله و لورثته و من ترک کلا او ضیاعا فعلی و الی. که این کل گفتن همون به معنای دینه. باز در یه روایت دیگری است از تفسیر قمی که اونجا روایتی نقل میکنه از راجب النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، این روایتی نقل میکنه ایشون که بله توی اون روایت باز حالا من بقیه شو چیز ندارم حذف میکنم، باز داره که سعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المنبر فقال من ترک مالا فلورثته و من ترک دینا او ضیاعا فعلی و الی. که اینجام این عبارت باز اومده تو مستدرک هم باز دوباره همین روایت آمده از امام از ببخشید جابر ابن عبدالله انصاری از پیغمبر، که باز پیغمبر در خطبه فرمودن من ترک مالا فلورثته و من ترک دینا او ضیاعا فعلیه و علیه. که عرض کردم این روایت در مصادر شیعه و سنی مکرر آمده. باز روایت دیگه از جناب صدوق هست که از نظر ابن سوید از یحیای حلبی از ایوب ابن عطیه حضا نقل میکنه، این سندی صحیح هست. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقول انا اولا بکل مؤمن من نفسه و من ترک مالا فللوارث و من ترک دینا اویا ان فالی و علی. تو اول لعالی هم باز این روایت آمده، تو تفسیر قمی هم این تعبیر آمده، ما من غریم ذهب بغریمه الى وال من ولات المسلمین و استبان للوالی اسرته الا برع هذا المعصر من دینه و صار دینه على وال المسلمین فی ما فی یدیه من اموال المسلمین. این روایت خب ایشون نقل کرده از پدرش، از به اصطلاح علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، از هاشم، از علی ابراهیم ابن هاشم قمی نقل میکنه، از سکونی، از مالک ابن مغیره، از حماد ابن سلمه، از جزآن، از سعید ابن مسیب، از عایشه که حالا قسمت آخر سند سنیه، انها قالت، که عایشه این رو نقل میکنه که پیغمبر فرمودن اگر یه بدهکاری بره به والی مسلمین مراجعه کنه و برای والی معلوم بشه که این آدم توانایی ادای دینشو نداره، همین که رفت به والی مراجعه کرد و معلوم شد که توانایی ادای دین نداره، بر احاز المعصر من دینه، این آدم معصر از دین خودش بریه دیگه، تموم شد دیگه، دینش بر عهده حاکمه. یعنی همین مقدار که ثابت بکنه که من ناتوانم از ادای دینم، دیگه حاکم باید این کار بکنه. به چه مالی؟ فی ما فی یدیه من اموال المسلمین، با اموالی که در اختیارش هست از اموال مسلمین، یعنی در واقع بیت المال، بیاد دین این آدم رو ادا بکنه. که خب این روایت، و حالا بعد من در جمع‌بندی نهایی خواهم گفت، روایاتی مثل این داریم که یه سری روایات داره من ترک، که ظاهرش اینه که مرده، که حضرت فرموده من ترک مالا فلورثته و من ترک دینا اضیاعا فعلی، ظاهرش یعنی میت. ولی بعضی روایات مثل این هست که نه، مرده نیست، طرف زنده است ولی ناتوانه. یا اون روایتی که قبلا خوندیم، البته سندش مشکل داشت، که طرف گفت خب فنظرتون الی میسره تا کی؟ حضرت فرمودن خب تا یک سال مثلا، اگر نه اون وقت بر حاکم. استثناء دی، استثناء مهر، تو اینجا روایت آمده، این روایت سندش خوبه تا امن ذکره، این ارسال داره، و الا سند محمد ابن یحیی است، از احمد ابن محمد ابن عیسی، از عباس، امن ذکره، این مشکلش این قسمته. اینجا داره الامام یقضی عن المؤمنین الدیون ما خلل مهور النساء، این استثنایی که در عبارت جامع احادیث در عنوانش بود الا المهر، این مصدرش اینه، عین این استثنا حالا بعد میگم تو فتوای جناب شیخ خرم هست، چون شیخ خرم یه باب داره همین روایت رو آورده، البته حالا با تفاوتی، و اونجا هم همین عنوان رو ایشون به کار برده. یه روایت دیگه هست، یه داستانی رو نقل میکنه، تهذیب جناب شیخ این رو آورده، جامع احادیث نقل میکنه، از سندش هم معتبره، این روایت سندش معتبره، میگه جا رجل الى ابی عبدالله علیه السلام، یه آدمی اومد پیش امام صادق علیه السلام، ولید ابن سبیح میگه، یعنی خودش حاضر بوده، روایت ارسال نداره ها، یدعی علی المعلی بن خنیس دینن، گفت آقا معلی بن خنیس یه دینی داشت به من، ذهب به حقی، حق ما رو خورد. چطور؟ معلی بن خنیس رو میدونید که گرفتن کشتن، شهید شده. بعد حضرت میفرما ذهب به حق که الذی قتله، حضرت میفرمان حق تو رو معلی بن خنیس نخورده، اونی که کشتش، قاتلش، اون حق تو رو خورده. بعد از اینکه اینو میفرمان به ولید خطاب میکنن که برو این دین جناب معلا رو ادا کن، فانی اريد ان ابرد عليه جلده و ان كان باردا، میگه حضرت فرمان که من میخوام پوست این معلا بن خنیس خنک بشه، هرچند که خنک هست، یعنی اون که شهید شده جاش خوبه، مشکلی نداره، ولی حالا چون یه دینی داره، این داره اینجوری میکنه، بهش دینشو بده آقا، چون که حضرت اونجا دارن که دینشو بده. بعد انتهای این جامع احادیث بعد از نقل روایات اشاره میکنه که ما در ابواب زکات هم اشاره کردیم که از دیون رو حاکم میتونه از زکاتی که میگیره از مردم ادا بکنه، که اون ارجاعی که ایشون میده توی وسائلم هست. حالا من وسائلم بخونم، عنوان باب در وسائل که بارها عرض کردم، وسائل کتاب فقه، عناوین باب فتواه، میفرماد انه یجب علی الامام قضاء الدین عن المؤمن المؤثر، بر امام قضاء دین از مؤمن مؤثر واجب است، من سهم الغارمین او غیرهی، حالا میخواد از سهم غارمین بدهکاران بده که توی آیه بود، یا از غیرش اگر کس نبود، انکان انفقه فی طاعت الله، البته در صورتی که مؤمن این رو در اطاعت خدا مصرف کرده باشه، الا اون گفت فرمود الا الفساد اول اسراف، الا المهر، بازشون هم مهریه رو استثناء میکنه، میگه همه دویون بر عهده حاکمه الا مهریه. اولین روایتی که ایشون نقل میکنه همین روایت ولید ابن سبیه، آخرین روایتیه که در جامع احادیث شیعه آمده، توی جامع احادیث آخرین روایت صاحب وسائل اولین روایت میاره. من قبلا عرض کردم به جامع احادیث اصلا ظاهرا به این نکته دقت نکرده که مثلا روایتی که اول میاره سندن معتبر باشه، همینجوری آورده، اصلا به این ظاهرا دقت نشده، چون اگر ملاحظه فرمودید مثلا بعضی از روایتی که اوائل باب توی جامع احادیث اومده سندن مخدوشه یا منابعش منابع ضعیفتره، مثلا تفسیر عیاشی رو آورده، بعدش مثلا مقنع صدوق رو ازش نقل کرده، بعدش از تهذیب شیخ طوسی نقل کرده. حال تفسیر عیاشی تا مثلا تهذیب شیخ طوسی خیلی از نظر سندی با هم فرق دارن، یا بعد مثلا معمالی جناب مفید رو آورده، همطوری تا اون آخرین روایتی که آورده همین روایتی که صاحب وسائل اول باب میاره. صاحب وسائل که اول باب میاره یعنی این از نظر صاحب وسائل از نظر سندی از همه معتبرتر و از نظر دلالی مثلا واضح داره، همون مضمون داستان معلی بن خنیسه که الان اشاره کردم. روایت دومی که جناب شیخور آورده همون روایتی است که باز شیخ نقل کرده، ولی اینجا این روایت رو فکر کنم ما قبلا نداشتیم، مضمونش اینه، این سندش معتبره الا موسی بن بکر، راجب موسی بن بکر که راوی مباشره بحثه، موسی بن بکر هم عرض کنم ثقه است، هرچند که جناب نجاشی یا شیخ در موردش توثیقی ندارن و البته گفتنم واقفیه، از واقفیه است، حالا این عقیده است خیلی برای ما مهم نیست. دو تا روایت کشی نقل میکنه، حالا اونام خیلی چیزی نیست که مثلا دلالت بر وثاقت کنه، اضافه بر این که راویش خودشه، که یکیش همین روایت معروفیه که شاید شنیدید جای دیگه، که این جناب موسی بن بک میره خدمت ابوالحسن علیه السلام امام کاظم، بعد حسن فهم مالی عراکم مصفر را، چرا زردی؟ مگه من بهت نگفتم گوشت بخور؟ حسن فهم میگه چرا؟ بعد میگه حضرت میگه از اون موقع تا حالا همش گوشت خوردم، ما اکل تو غیرهو منس امرتنی، از اون روزی که گفتی گوشت بخور جز گوشتی چی نخوردم. حسن فهم نه کیفه تاکلوهو، چجوری میخوری؟ قل تو طبیخن، میپزم گوشتو میخور. حضرت فهم نه کلهو کبابن، این کل و کبابن که معروفه بین طلبه ها، این روایتش اینه، روایتیست که کشی نقل میکنه از موسی بن بکر واسطی در داستانی با امام کاظم علیه السلام. بعد میگه فاکل تو فارسل الی بعد جمعتن فاذن الدم قد عاد فی وجهی، میگه صورتم دوباره گل انداخت و بعد وقتی منو دید حضرت فرمود آه خوب شد. نعم آره. بعد خلاصه این رو آقا توثیق خاص نداره، اما صفوان ابن یحیی که جناب شیخ طوسی فرموده لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین، 134 حدیث در مصادر ما از این داره که اگه صفوان از اون سه نفر هم نبود این تعداد حدیث دلالت بر وثاقت این میکرد. علی ابن حکم انباری که اون ثقه است ولی از اونا نیست که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقته، این 165 تا حدیث از این آقا توی کتب ما داره، بنابراین این آدم به این دلیل هم ثقه است. جناب ابن ابی عمر هم از این نقل کرده. البته تعداد روایات ابن ابی عمر کمه، 4 تا حدیث گفتن که احتمال داره یه دونه باشه، چون تو کتب اربعه گاهی میگن 4 از باب اینکه 4 بار اون یک روایت تکرار شده. من دیگه نرفتم تطبیقاتشو ببینم، ولی همون یک دونه روایت هم که از ابن ابی عمر نقل کرده باشه کافیه. بنابراین سند این روایت که الان میخوام بخونم خدمتتون تامه. حالا دیروز یه نکته ای عرض کنم، ما فکر میکردیم که مرحوم آقای خویی خیلی به سند اعتنا داره. آقای خویی اسناد رو خب تو کتاباشون بررسی کردن، بحث کردن، بعد خب خودشون اصلا معجم رجال نوشتن. البته معجم رجال کار شخصی نیست اونطوری که دوستان نجفی من برام نقل کردن، ولی خب بالاخره زیر نظر آقای خویی انجام شده، به اسم آقای خویی هم منتشر شده. بعد دیروز برای من خیلی جالب بود، من تا حالا اینو نشنیده بودم. من خب با اینکه اولین استاد درس خارج من آقای سبحانی حفظه الله بوده، نمیدونستم تا دیروز که آقای سبحانی شاگرد آقای خویی هم بوده، چون من فقط میگم ایشون تو قم درس خونده و فقط هم خدمت آقای بروجردی عمدتا و امام، چون میدونم خب شاگرد امام بوده و اصول امام رو ایشون یه دوره کامل تقریر کرده دیگه. بعد دیروز ایشون اتفاقی همجوری صحبت بود، این کتاب فلسفه علم و اصول رو برده بودیم خدمتشون، بعد اون قسمت اولش تاریخ علم و اصول من اشاره کردم که اونجا یه بحثی من کردم راجع به روش فقهی آقای بروجردی و روش فقهی آقای خویی. ایشون فهمید که آره ما درس آقای خویی که می‌رفتیم، آقای خویی اصلا به سند کار نداشت، همجوری بحث می‌کرد. گفتم من یه روز بهشون گفتم آقا شما اصلا به سند روایت توجه نمی‌کنید درس آقای بروجردی که ما می‌رفتیم. ایشون فهمید، گفت درس های بروجردی که ما میرفتیم حداقل 25 درصد درس، 1/4 درس فصل رجال بود، ایشون رجال کار بحث میده. آقای خویی فرمودن که رجال مهم نیست، هر روایتی که مشهور قبول کرده ما قبول میکنیم، هر روایتی هم مشهور کنار گذاشته ما کنار میذاریم. من تعجب کردم واقعا، چون اصلا روشی که از آقای خویی ما میدونیم این نیست، ما مستندمون کتابای آقای خوییه دیگه. من بهشون گفتم آقا اصلا آقای خویی که ظاهراً به مشهور کاری نداره، برای همین یه روایتی که مشهور کنار گذاشتن ایشون میگه سندش معتبر قبول میکنه، و یه روایتی رو که مشهور بهش عمل کردن و سندش ضعیفه میگه این سندش ضعیفه میذاره کنار. تو کتاباش اینجوریه، ایشون تو فتواش هم اینطوره، چون ما در بعضی مسائل داریم مثلا تو بحث حج در اون روایاتی که میگن بین الرکن و المقام باید طواف بین بیت و چی اسمش مقام باشه، مقام اسماعیل، اون روایتی یه دونه روایتی که اینو میگه ضعیفه، یه روایتی که اینو نفی میکنه معتبره. مشهور گفتن اون روایت ضعیف و چون عمل شده بهش ما عمل میکنیم، این روایت معتبر و چون عمل نشده میذاریم کنار. آقای خوی اینجا عکس فتوا میده دیگه، ایشون نمیپذیره اونو. بعد من تعجب کردم، ایشون گفت نه آقای خویی اوائل اون زمانی که ما رفتیم درس ایشون، یعنی آقای سبحانی میفهمد، اون زمانی که ما درس ایشون میرفتیم ایشون اعتنایی به سند نداشت، بعد که این بحثا مطرح شد و ما گفتیم آقای بروجردی اینطوری هم ایشون میگفت، آقای خویی تحت تاثیر آقای بروجردی آمد توجه کرد به اسناد. به حال حالا این چون یادم افتاد نکته ای بود دیروز ما خدمت آقای سبحانی بودیم اینو شنیدم، خواستم عرض کنم. به هر حال سند معتبره. قال علی ابوالحسن علیه السلام، موسی بن بکر میگه امام کاظم علیه السلام به من فرمود من طلب هذا الرزق من حله لیعود به علی نفسه و عیاله کان کالمجاهد فی سبیل الله. کسی که روزیش رو از حلال طلب میکنه تا برای خودش و خانوادش یه چیزی گیر بیاره، به حال اونا رو اداره کنه، مثل مجاهد فی سبیل الله، که این مضمون تو روایت دیگه هم هست، الکاد و علایاله کل مجاهد فی سبیل الله، این مضمون هست که نقل شده داره از پیغمبر. فا این غلب علی فلیستدن علی الله و علی رسوله ما یقوت و بهی یالو. اگر این تواناییش کم شد، مغلوب شد، قرض بگیره، فلیستدن علی الله و علی رسوله ما یقوت و بهی یالو، برای روزی خانوادش بیره قرض بگیره. فا این مات و لم یقزه، اگه حالا مرد نتونست ادا کنه این دینایی که گرفته بود خانوادش باش اداره کنه، کان علل امام قضا او. فا ان لم یغزه، اگر امام نداد کان علیه وزره، امام نه بر او، بر امام، چون اون روایت هم همین بود، که میگفت اگر آدمی که قرض داره بره پیش امام اثبات کنه من ناتوانم، اون حالا زنده بود، این مربوط به مردن دیگه، از اینجا به بعد مسئولیت اون ساقط میشه، مسئولیت میفته رو گردن امام. این مضمون تو روایات متعددی هست و این مضمون عرض کردم فتوا هم داره، ولی خب از اون چیزاییست که حالا بگیم سرسده میشه. بله و هر حال این بعدش هم روایت و یعنی آیه رو حضرت اشاره میکنن که انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها تا غارمین که همون آیه 60 سوره توبه است، فهو فقیر مسکین مغرم، این آدم یا آدم ناتوان مالی است که قرض داره و بر حاکمه که قرض اون رو ادا بکنه. خب این روایت عرض کردم سندن معتبره. روایت بعدی روایتی است که قبلا خوندیم، همون رجل من اهل الجزیره که همون داستان بود که آمد خدمت حضرت گفت این نظرتون الی میسرت تا کی بالاخره تا ابد ما معطل بمونیم؟ حضرت اونجا جواب دادن که اگر ينتظر بقدر ما ينتهي خبره الی الامام فیقضی عنهما علیه من الدین، تا این حد که به امام برسه، اگر امام فهمید که دیگه این نمیتونه ادا بکنه دیگه بر امام واجب میشه دیگه، این مسئولیتش تمام میشه. بله روایت بعدی یه روایتی است از بله وسائل بله از محمد ابن احمد ابن یحیی، این از جناب شیخ، عن ابی عبدالله، عن حسن ابن حسین لؤلؤی، عن زیاد ابن محمد ابن سوقه، عن عطا که ظاهرا سند معتبره، عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر علیه السلام قلت له جعلت فداك ان علی دینا، ها همون داستانی که خوندم دیروز که آقا من یه دینی دارم هر وقت یادم میفته چیز میشه، فسد علی ما انا فی، عرض کردم ظاهرا میگه نمازم مثلا حواسم پرت میشه، نمازم باطل میشه. با تعظیم تو اون حرف چی آخه تو میزنی؟ مگه نشنیدی اما بلغه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یقول فی خطبته من ترک ریاء فعلی ضیاعه و من ترک دینا فعلی دینه و من ترک مالا فاکله فکفالت رسول الله، که ببخشید فکفاله رسول الله، که پیغمبر خودش مسئولیتشو بر عهده گرفته، که حضرت اینجا میفرمان که این مضمون رو دیروز خوندیم، حالا دیگه توضیحش هم دیروز دادیم. ها این یه دونه روایت یادم رفت، این روایت هم باز جناب شیخور آورده که الان خوندیم توی بسا جامعه احادیث شیعه، عرض کردم سندش مشکلش ارساله عمن ذکره، که تو اینجا داره مهور و نصار رو استثناء میکنه، این روایت مهور و نصار رو استثناء کرده، که مستند استثناء مهور و نصار همین یه دونه روایته، که این روایت هم سندن ضعیفه. حالا این نکته رو توجه داشته باشید، حالا من تو جمع‌بندی نهایی بعداً عرض میکنم. بله عرض کردم حالا این قسمت هم قبلا خوندم که مصادر سنی هم من ترک دینن و یا انف علیه و علیه رو اینن نقل کردن و اونا هم شبیه بحثایی رو که ما تو شیعه داریم توی سنی هم دارن، شبیه این بحثا رو تو مصادر سنی متعدد، حالا من یه دونش رو اینجا آوردم، خیلی زیاده، من جستجو کردم تو مصادر سنی هم زیاده. خب این قسمت بحث تمام شد، وقت ما تمام شد، من انشالله فردا اگر خدا بخواد این روایاتی رو که خوندیم تک تک رو نتیجهش رو به صورت نموداری عرض میکنم و بعد یه جمع‌بندی که حالا بالاخره از مجموع این روایات نسبت به اون سوالی که ما داشتیم، سوال ما این بود که حق مردم چیه که عدالت عبارت است از ادای حق اونا، حق حاکم چیه که عدالت عبارت است از ادای حق حاکم، گفتیم دو گروه در واقع مردم و حکومت اینها صاحبان حق سیاسی هست، حق مردم چیه، حق حکومت چیه، اونی که از روایات به دست میاد رو انشاءالله جمع‌بندیشو فردا عرض میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.